کدام مرحله بود و ایشان سه بار فرمودند الشام در منابع نیامده است. چون خیلی این مطلب بین مردم معروف است، خواستم نظر استاد پیشوایی را بدانم که ریشه آن از کجاست. بفرمایید.
بله، این جمله از زبان امام سجاد سلام الله در منابع معتبر قدیمی نیامده، ولی اصل قضیه درسته که در شام بر اهل بیت امام حسین سلام الله، بر اسیران اهل بیت بسیار سخت گذشت. اصل قضیه درسته.
بله،
چون مضمون این قضیه اینه که از امام سجاد سلام الله میپرسن که بعد از حادثه عاشورا کجا بر شما خیلی سخت گذشت، حضرت سه بار فرمود از شام، دنبالش داره که مردم شام زخم زبان به ما میزدن. بنابراین اصل قضیه درسته، یعنی بر اهل بیت امام حسین سلام الله در دمشق بسیار سخت گذشت، طعنه میزدن، زخم زبان میزدن، هلهله میکردن موقع ورود اهل بیت، شادی میکردن، شهر را تعطیل کرده بودن، عازم بندی کرده بودن و امثال اینا. بنابراین اصل قضیه که بر اهل بیت در شام خیلی سخت گذشت و از این نظر دمشق با کوفه خیلی فرق داشت، برخورد مردم کوفه موقع ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه تا مردم شام موقع ورودشون به شام متفاوت بود.
بله،
این اصل قضیه درسته، ولی این جمله به این صورت از امام سجاد سلام الله در منابع قدیمی معتبر و در مقاتل قدیم معتبر نقل نشده.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. این سوالی داشتم از جناب استاد پیشوایی. خب مشهور و معروف اینه که حضرت علی علیه السلام حدود 100 سال قبر مطهرشون پنهان بوده. جنگ امام صادق علیه السلام اون رو معرفی کردند و مشخص کردند. حالا سوال من اینه که زمانی که حضرت علی به شهادت رسیدند و فرزندان حضرت ایشون رو دفن کردند، مردم چه عکس العملی نشون دادن؟ مردم کوفه هیچ عکس العملی نشون ندادن بعد از دفن حضرت علی علیه السلام که ببینن قبر کجا هست، نشانی از قبر داشته باشن، نشانی از اون امامشون داشته باشن؟ خب به هر حال هر چی باشه امام اون جامعه بوده، بزرگ اون جامعه بوده، دنبال این سوال بودن یا نبودن؟ خیلی متشکر. سبزیکار هستم از مشهد، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنیم از خانم سبزیکار، شنونده گرامی از مشهد. جناب استاد بفرمایید درباره واکنش مردم به مخفی شدن قبر حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
راز این که امیرالمومنین علی علیه السلام را شبانه دفن کردن و مخفیانه دفن کردن و قبرش هم مخفی موند، نگرانی جدی بود که از ناحیه بنی امیه و از ناحیه خوارج وجود داشت، مخصوصا خوارج نگرانی وجود داشت که اگر قبر حضرت مشخص باشه برن به قبر حضرت جسارت کنن، اهانت کنن، و این از مظلومیت های امیرالمومنین علی علیه السلامه که معمولا کمتر بهش توجه میشه. ما معمولا در مجالس عزاداری میخونیم که حضرت زهرا سلام الله علیها را امیرالمومنین شبانه قصدار شبانه دفن کرد و قبرش هم مخفی موند، امیرالمومنین هم شبانه قصد داده شد، شبانه دفن شد. بله. و قبرش هم همجور که خارمون فرمودن تا زمان امام صادق سلام تا قرن دوم مخفی بود. مخصوصا خوارج که دشمنی عجیبی داشتن، با آدم ها بسیار کجی بودن و امیرالمومنین را علیه عزو الله کافر میدونستن سر حکمیت، نگرانی وجود داشت که اینا جسارت کنن به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام. این انگیزه شد که با حضور تعداد علی بر حسنین علیه السلام، با حضور تعداد کمی از محرمان اسرار، کسانی که بسیار نزدیک بودن به اهل بیت، شبانه بدن مطهر حضرت را دفن کردن سوال میکنن که نپرسیدن، چرا پرسیدن؟
بله.
اصحاب نزدیک حداقل پرسیدن و توضیح دادن، گفتن که جریان از این قرار بوده و ما دیشب بردیم دفن کردیم و مردم هم این را درک میکردن.
یعنی شرایط بگونه‌ای بوده که کاملا این مطلب و این توجیه قابل قبول بوده برای مردم.
ایشون با حال هوای فعلی میپرسن، مثلا مردم علاقه داشتن، امامشون بود، ولی کیا علاقه داشتن؟ شیعیان علاقه داشتن، خوارج هم علاقه داشتن، بنی امیه هم علاقه داشتن، که بعد از شهادت علی علیه السلام، بعد از سلیمان مثلا به کوفه مسلط شدن، اونا هم علاقه داشتن. اینجوری نبود که، مخالفین جدی وجود داشتن. و طبعا بلافاصله بعد از بازگشت حسنین علیه السلام، اون ایده کمی که بودن، چرا پرسیدن و اونها توضیح دادن و دیگه مسئله تمام شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله خانم سبزیکارم پاسخ سوال رو شنیده باشند. در ادامه برنامه سوال پیامکی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید محمد معروف. نوشتند: سوالم از جناب استاد پیشوایی این است که چرا زیارت اربعین جزو نشانه های شیعه شمرده می شود؟ چه تفاوتی با زیارت روز عاشورا و دیگر ایام دارد؟ بفرمایید.
این جمله برگرفته شده از یک حدیث منقول از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت چند چیز را از مختصات مؤمن می شمارد که یکی زیارت اربعینه، و این مختصات و ویژگی‌هایی که در این حدیث نقل شده منطبق با رفتار شیعه هست، منطبق با روش شیعه است.
بله.
مثلا حدیث اینه، پنج تا نشانه از ذکر میکنه، از جمله صلات الاحدا و الخمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و الجهر و بسم الله الرحمن الرحیم. علامت مؤمن پنج چیزه، یکی 51 رکعت نمازه که نمازها یومیه که 17 رکعته به اضافه نافله هایی که دارن هر کدوم از نمازها، مجموعاً نمازهای واجب به اضافه اون رکعات نمازهای نافله 51 رکعت میشه.
بله.
میفرماید یکی خوندن و گزاردن 51 رکعت نمازه، یکی زیارت اربعینه، یکی انگشتری را به دست راست کردن بنی امیه برخلاف سنت نبوی، از زمان معاویه به بعد انگشتری را به انگشت دست چپشون میکردن.
بله.
ولی شیعه به دست انگشت دست راستشون میکردن انگشتری را. و یکی هم سجده بر خاک، اینم از علامت های مؤمن مطابق حدیث، چرا که اهل سنت سجده بر فرش و موچت و چیزهای غیر خاک را جایز میدونن، ولی شیعه واجب میدونه که حتما موقع نماز نمازگزار پیشانیشو به خاک یا اجزای خاک بگذاره، کلوخ، سنگ و امثال اینا. و اینم باز از مختصات شیعه است. و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. الان هم همینجوره، اهل سنت اگر سوره بخوان بخوانن قسم یا سوره کوچی یا قسمتی از اول سوره رو بخوان بخونن و همچنین در حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن، ولی آهسته میگن.
بله.
و این از اختلافات فقهی تاریخی بوده، از زمان علی علیه السلام بوده، حضرت در زمان خلافتش مصر بوده که مردم را وادار کنه بسم الله الرحمن را بلند بگن در نماز. بنابراین ناز وجوه امتیاز شیعه هست از غیر شیعه. و زیارت اربعین هم که زیارت مربوط به امام حسین علیه السلامه، معلومه در ردیف اون چهار خصلت دیگه از مختصات شیعه است و دیگران این کار را نمی کنن.
یعنی در روز عاشورا مثلا دیگران هم ممکنه به زیارت امام حسین علیه السلام؟
حالا بحث مقایسه نیست اینجا، بحث مقایسه نیست، بحث بله. زیارت امام حسین.
پس حالا میشه این نتیجه رو هم گرفت که از همون زمان، در واقع از همون قرون اولیه، زیارت اربعین جزو مطالبی بوده که شیعیان بهش اهمیت میدادن.
بله، روایت داریم از امام صادق سلام الله.
بله،
در روایتی داریم که امام صادق سلام الله به یکی از اصحابش زیارت اربعین امام حسین رو توصیه میکنه و یاد میده.
بله،
یعنی این حدیث از امام عسکری سلام الله علیه، یعنی از زمان امام صادق سلام الله علیه بوده. هم منشأ روایی داریم زیارت اربعین، هم اون روش جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ رسول خدا که در اربعین اول رو به زیارت امام حسین سلام الله علیه. مقصود اینه که اینجا بحث مقایسه با زیارت عاشورا نیست، اصل بحث زیارت امام حسین در اربعین که جزء مختصات شیعه است.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده، همچنان با رادیو معرف همراه باشید. در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی رو بشنویم.
با عرض سلام، چهار شاخه اهل تسنن که حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی ظاهرا می باشند، مجموعاً گویا اینها شاگردان امام صادق بوده و در پیشگاه ایشان تلمذ نمودند. پس چگونه شده که اینها نظراتی مستقل و فرق و شاخه های جدا از تشیع اتخاذ نمودند؟ با عرض سپاس و خداحافظ.
بله، بسیار خوب، سوال خواهر شنوندمون رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی، بفرمایید که آیا اصل مطلب درسته یا نه، و چگونه شده که به هر حال این فرق به شکل جدا از شیعه تشکیل شده؟
از این چهار نفر، اون چه در منابع ما آمده، ابو حنیفه و مالک شاگردی کرده بودن محضر امام صادق علیه السلام. اون دو نفر دیگه اثبات نشده که شاگرد حضرت بودن، و بلکه بعضیشون از نظر زمانی با امام صادق همزمان نبودن. و اما اینکه اینا با اینکه شاگردی کردن از مکتب امام صادق سلام الله استفاده کردن، چرا خودشون مکتب فقهی جدایی تأسیس کردن؟ جوابش اینه که اونا امام صادق را امام منصوص و جانشین پیغمبر که نمیدونستن که شیعه نبودن، و امام صادق را به نوعی وارث علم پیغمبر میدونستن، شخصیت بزرگی از اهل بیت میدونستن، معدن علم میدانستن، از علمش استفاده میکردن و استفاده کردن، ولی خودشون را هم مجتهد میدانستن، خودشون را هم صاحب نظر میدانستن از طریق احادیث نبوی که یاد گرفته بودن. به این دلیل بود که خودشون را صاحب مکتب فقهی مستقل معرفی کردن. جهتش این بوده.
بله، بسیار خوب، یعنی به لحاظ اعتقادی، اون اعتقادی که در میان شیعیان هست که حرف امام صادق علیه السلام حرف رسول خداست و اجتهاد در برابر اون نباید کرد، این رو معتقد نبودن،
چون عقیده نداشتن.
بله، بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
میخواستم بپرسم اینم، سلسله عثمانی ها چند سال اینا حکومت کردن؟ هرچند میدونم توسط هولاکوی خان از بین رفتن، ولی چرا بهشون میگن عثمانی؟ وجه تسمیه عثمانی، این فلسفهش چیه؟ خیلی ممنون.
بله، خب جناب استاد، قبل از اینکه حالا بفهمید که سلسله عثمانی ها چند سال حکومت کردن و وجه تسمیهشون چیست، اون نکته‌ای که اشاره کردن، گفتن توسط هولاکوی خان از بین رفتن، این که اشتباه است، اصلا بعد از هولاکوی اینها به وجود اومدن. توضیح بفرمایید درباره عثمانی ها.
سلسله عثمانی ها را به این دلیل عثمانی گفتن که اولین شخصی که از اینها به حکومت رسید و به سلطنت رسید اسمش عثمان بود.
بله،
بنابراین سلاطین و حاکمان بعد از عثمان چون از نسل او بودن و تداوم بودن، معروف شدن به عثمانی، همجور که به عباسی ها میگن عباسی، چون از نسل عباس بن عبدالمطلب.
بله،
البته عباس بن عبدالمطلب خودش خلافت نشد، ولی اولین شخصی که از سلسله عثمانی ها به حکومت رسید اسمش عثمان بود. به این دلیل به اینا گفتن عثمانی، یعنی از نسل او و تداوم حکومت او.
بله،
و اما اینا چند سال حکومت کردن؟ حدود 650 سال اینا حکومت کردن، دقیقا 643 سال اینا حکومت کردن و از سال 699 هجری قمری تا 1342 قمری. و همجور که جناب عالی اشاره فرمودید، کسی که به حکومت اینا پایان داد آتاتورک بود.
بله.
و در 1922 میلادی یا 1924 میلادی، حدود 100 سال پیش، جنبش ترکیسم به وجود آمد در ترکیه که پایتخت اینا استانبول بود، در حالی که خلفای عباسی پایتختشون بغداد بود. پایتخت عثمانی ها استانبول فعلی بود که قدیما بهش میگفتن شهر قسطنطنیه یا قدیمترا میگفتن کنستانتینیه.
بله.
میگن کنستانتین سوم پادشاه روم اونجا را ساخته. در هر صورت در شهر استانبول در ترکیه فعلی یه جنبش جمهوریت ترک به وجود آمد به رهبری آتاتورک و در سال 1922 یا 24 میلادی بنابراین اینها جنبشی به وجود آوردن، حرکتی به وجود آوردن و خلافت عثمانی، اونا خودشون رو خلیفه می‌دونستن، خلافت عثمانی از هم پاشید و جمهوری ترک، جمهوری ترک منهای دین به صورت لائیک بدون دین تأسیس کردن. بنابراین کسی که به حکومت اینا خاتمه داد هولاکو نبود، هولاکو حکومت عباسی ها را خاتمه داد.
بله.
کسی که به حکومت اینا خاتمه داد آتاتورک بود.
بله، بسیار خیلی مشهود بود که شنونده گرامی عثمانی ها رو با عباسی ها در این جهت اشتباه گرفته
بود در قسمت انقراضش.
بله، حالا یه توضیح هم بد نیست بفهمم که اگر بر هولاکو در سال 656 ظاهرن سلطنت عباسی ها رو در واقع خلافت عباسی رو منقرض کرد.
بله.
خودش هم مدتی بعد، یعنی یک دو سال بعد از دنیا رفت.
بله. عرض کنم که اگر امثال این خانم محترم یا سایر علاقه‌مندان بخوان اطلاعات تفصیلی در مورد عثمانی ها به دست بیارن، هم میتونن در دایرات المعارف ها در مدخل عثمان و عثمانی مطالعه کنن. معمولا دایرات المعارف ها توضیح میدن، هم کتاب های مستقلی نوشته شده درباره تاریخ عثمانی، بعضیش در یک جلد بعضیش در چند جلد، و از جمله میتونن به کتاب طبقات سلاطین اسلام مراجعه کنن. کتاب طبقات سلاطین اسلام کتاب دستبندی شده و نسبتا مختصر و مفیدیه که یکی از اروپایی‌ها نوشته به نام استانلی لینپول. کتاب طبقات سلاطین اسلام تألیف استانلی لینپول، ترجمه مرحوم عباس اقبال. میتونن اونجا نه تنها تاریخ سلسله عثمانی ها بلکه تاریخ سلاطین اسلام را تا زمان استانلی پول، زمانی که اون آقا زنده بوده، میتونن مطالعه کنن.
بله، بسیار خوب. ظاهرن خلافت عثمانی دایره خیلی وسیعی هم داشته، یعنی بخش مهمی از جهان اسلام در اختیار اینا بوده که حالا دیگه بعد از این دوره، در دوره معاصر ما که از بین رفت، خب خیلی از این مناطق تحت سلطه‌شون مانند فلسطین اینا
بسیار 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 گسترده بوده. نوعی کشورهایی که الان کشورهای مستقلی هستن، هر کدوم یه ایالتی یه بخشی از امپراتوری عثمانی بوده. مثلا مصر یه ایالتش بوده، عراق یه ایالتش بوده، حجاز یه ایالتش بوده.
بله.
میگن در زمان اینها 4 کشور مستقل بوده. ایران از کشورهای اسلامی که الان هستن 4 کشور مجزا از اینا بوده، بقیه همه جزء قلمرو حکومت عثمانی بوده. 4 کشور مستقل: ایران، مراکش و افغانستان و یه کشور دیگه. بقیه هرچی کشور اسلام عربی و غیر عربی الان هست، همه جزء قلمرو امپراتوری عثمانی بوده، بسیار گسترده بوده.
بله بله.
و بعد هم که به قدرت رسیدن تا اروپا پیش رفتن، جایی که الان سربستان هست، هرزگوین هست، بوسنی هست، کوزوو هست، سربستان هست، یعنی بالکان، شبه جزیره بالکان،
بله،
اروپای شرقی، تا قسمتی از اونا را هم اینا رفتن فتح کردن.
بله
بله، تا پشت دروازه وین هم رفتن، یعنی از اروپا مقداری گرفته بودن.
بله،
بسیار بسیار قلمرو حکومتشون گسترده بوده.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشالله خواهرای گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم، همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سرکار خانم سارا قانمی از آبادان نوشتند که در تحلیل‌های تاریخی معمولاً گفته می‌شود که هدف مأمون از ولیعهد امام رضا علیه السلام این بود که قیام‌های علویان را بخواباند. سوالم این است که آیا به این هدف رسید یا نه؟
بله، به این هدف تا حدی رسید، ولی باید توضیح عرض کنم که مأمون از ولیعهد امام رضا سلام الله علیه چند هدف را تعقیب می‌کرد. یعنی یک حرکتی انجام داد، یه اقدامی کرد مأمون که چند بعدی بود و مأمون چند تا مشکل داشت و با طبق تحلیل او کلید حل اون چند تا مشکل ولیعهد امام رضا علیه السلام و سلام بود.
بله.
یکی از اونها فرونشاندن آتش انقلابای سادات و علویان بود.
بله.
که البته می نویسند که در اون دو سه سال ولیعهد امام رضا سلام الله، چون ولیعهد امام رضا تا شهادت از خیلی طول نکشید،
درسته،
در اون مدت کوتاه فروکش کرد انقلابای علویان، بنابراین مأمون از این نظر به هدفش رسید. ولی این تنها هدف مأمون نبود، مأمون هدفهای دیگه ای هم داشت. از اون جمله میخواست امام رضا را در چشم مردم مقامش رو پایین بیاره و مردم فکر کنن که ببین این اهل بیت ائمه شیعه دستشون به حکومت نمیرسیده، خودشون رو کنار کشیده بودن، خودشون رو زاهد و بی علاقه به دنیا و حکومت نشون میدادن. ببین وقتی وسیله براشون فرام شد، رفتن پیوستن به دربار و پیوستن به حکومت. این نظر را مأمون داشت.
بله.
از طرف دیگه مأمون چون برادرش محمد امین را کشته بود و این خیلی نفرت ایجاد کرده بود در بین عرب، چون برادر مأمون محمد امین مادرش از عرب بود و عرب ها بیشتر پشتیبان محمد امین بودن.
بله.
پیش از مأمون ولیعهد هارون بود، در حالی که پشتیبان مأمون بیشتر ایرانی ها بودن، چرا که مادر مأمون اصلش ایرانی بود. بنابراین محمد امین را که شکست داد و او را کش، خیلی در بین عرب ها نفرت ایجاد کرد و با دعوت امام رضا علیه السلام و شریک کردن او در حکومت میخواست به نوعی مشروعیت برای خودش درست کنه که ببینید من اگر برادرم را کشتم، اصلا من نظر شخصی نداشتم، من میخواستم خلافت را به اهلش واگذار کنم. و از طرف دیگه با دعوت امام رضا سلام الله علیه حمایت شیعیان و حمایت علویان را در برابر عرب ها جلب کنه. و چند هدفی دیگه میخواستم عرض کنم که مأمون چند هدف را تعقیب میکرد. یکی از هدفهاش همین تضعیف انقلاب ها و حرکت های سادات و علویان بود که در این قسمت به هدفش رسید. یه نشانش هم اینه که تصریح کردن بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه مجددن این شورش ها قوت گرفت.
بله.
و بلکه تعدادش بیشتر شد.
درسته. پس در اون مقطعی که امام بودن و این سمت رو داشتن، بله، به هر حال به این نتیجه،
بله، بله،
رسید. خب امیدوارم که شنیده باشن پاسخ سوالشون رو، خانم قانمی از آبادان. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی رو بشنویم.
زمان تاریخی بفهمید؟
بله، من درباره مدت زندگانی حضرت فاطمه با کسی برخورد کردم، یه دلیلی برای من آوردی، من گفتم فکر منو مشغول کرد. می‌خواستم از آقای پیشوایی بپرسم که ایشون میگن که حضرت فاطمه وقتی از دنیا رفتن 18 سال داشتن طبق گفته ها. میگن خب در اون زمان پس معلومه زمانی که حضرت محمد 45 ساله بودن ایشون به دنیا آمده، که زمانی که از دنیا رفتن چون همزمان با حضرت محمد بوده دیگه 63 سالشون بوده. از طرف میگن حضرت خدیجه 15 سال بزرگتر از حضرت محمد بوده، یعنی پس در واقع پس 60 سالگی حضرت خدیجه حضرت فاطمه رو به دنیا آورده. یک کسی توی مسیر سفر میگفتش که این روایت درست نیست، میگفت من جایی خوندم که حضرت فاطمه 27 سال زندگی کرده، یعنی 18 سالگی ازدواج کرده. این رو اگر ممکنه از آقای پیشوایی بپرسیم.
بله، خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی درباره اصل ماجرا توضیح بفرمایید و بعدم بفرمایید که حالا این استدلالی که ایشون آوردن تا چقدر قابل قبوله.
این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چه سنی از دنیا رفت تابع اینه که ببینیم در چه سالی ایشون به دنیا آمد.
بله،
اختلاف از اونجا ناشی میشه. تاریخ تولد حضرت فاطمه کی بوده تا ببینیم سال دهم و اول یازدهم که از دنیا رفت چند سالش میشه، اول باید اونجا روشن کنیم.
درسته.
و در تاریخ تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها دو قول مشهور هست. مشهور در بین علمای شیعه اینه که در سال پنجم بعثت ایشون به دنیا آمد، همجور ایشون فرمود میخوره به 45 سالگی رسول خدا صلوات الله علیه و آله.
بله.
میگن از میان فرزندان حضرت رسول، حضرت فاطمه تنها فرزندیشون بوده که در عصر اسلام به دنیا آمد. بچه های دیگر حضرت رسول پیش از اسلام به دنیا آمده بودن، چه دختر و چه پسر.
البته غیر از حالا اون ابراهیم که بعدا در مدینه به دنیا آمد.
در مدینه به دنیا آمد و در بچگی از دنیا رفت.
بله.
مقصود از بچه های حضرت از حضرت خدیجه.
بله.
مشهور بین علمای شیعه اینه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال پنجم بعثت به دنیا آمد. خب اگر سال پنجم بعثت را ما حساب کنیم فوتش میخوره به سن 18 سالگی.
بله.
اما مشهور بین علمای اهل سنت اینه که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده بود. بنابراین بین این دو قول 10 سال فاصله هست.
درسته.
و اگر بپذیریم که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده بوده، فوت ایشون به 27 سالگی میخوره.
بله.
و باید دلایل این دو قول را ببینیم. ما دلایل سال پنجم بعثت را قوی میدونیم و درست میدونیم. معتقد هستیم ایشون در سال پنجم بعثت در عصر اسلام به دنیا آمده. اما لابلای فرمایششون یه نکته بود که گرچه صراحتا نگفتن، فرمودن که میخوره به 60 سالگی حضرت خدیجه، یعنی اون زمان دیگه معمولا زنها بچه بدونه نمیارن به سن یا عیسیگی میرسن.
بله.
جوابش اینه که این که حضرت خدیجه سلام الله علیها چند سال داشته موقع ازدواج، اونم باز محل اختلافه.
بله.
این که مشهور شده که ایشون 15 سال از حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگام ازدواج بزرگتر بوده، این یکی از اقوالی که مشهور شده. اصلا بعضیا معتقدن حضرت خدیجه دختر بوده، حتی ازدواجشون را قبل از حضرت رسول که مشهوره قبلا دوبار شوهر کرده بودن، بعضیا هستن که این کار میکنن.
بله.
البته من این قول را شخصا صحیح نمیدونم. مقصود اینه که اولا این مسلم نیست، یکی از اقواله و نمیگنم 15 سال، میگن حضرت خدیجه موقع ازدواج با حضرت رسول 40 سالش بوده، تعبیرشونه که 15 سال بزرگتر بوده. میگن حضرت خدیجه موقع ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و آله 40 سال بوده.
خب
چون میدونیم که حضرت محمد اون زمان 25 سال بوده، ما استنباط میکنیم که 15 سال بزرگتر بوده، ولی تاریخ اینجوری نمیگه.
تاریخ عدد 15 نیست تو
نیست.
نقل. خب.
تاریخ میگه 40 سال بوده. میگن احتمال هست که 40 سال گفتن این سنش بالا بوده، نه که 40 سال بوده، یعنی 41 سال نبوده، 39 سال هم نبوده، 40 سال بوده. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی همین رو احتمال میده در کتاب تاریخ تحلیل اسلام.
بله.
و از طرف دیگه میدونیم که زنان هاشمیه دیرتر یائسه میشوند و چه بسا